أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده به نظریه خانواده در اسلام، در قرآن، در فقه اهل بیت، در همه اینها که اینها گفت عباراتنا شتا و حسنک واحد، همه اینها درگاه های مختلفی هستن برای یک حقیقت. بگیم قرآن، خب قرآن از اهل بیت جدا نیست. بگیم اهل بیت، اهل بیت از قرآن جدا نیست. اسلام همه اینها را دارد. در هر صورت رفتیم روی پاسخ به دو سؤال اصلی در نظریه. در هر نظریه دو سؤال اصلی داریم: چیستی، چرایی. خانواده چیست؟ خانواده چرا؟ خب ما را کشون به بحث اهداف تشکیل خانواده، و در این بحث اهداف زحمت کشیدن آیه نوری حفظه الله، اون درسای قبلی را آدرس دادن. یه دوستان مراجعه کردن یا نه نمیدونم، چه خوب اگه مراجعه کرده باشن. بعد جلسه قبل سؤالی شد که این اهدافی که گفته می شود متعددن، متنوعن، متفاوتن. ما کدوم یک هدف اصلیه، کدوم یک هدف فرعی یا جنبی یا تکمیلی مثلا، یا کدوم یک هدف نزدیک، کدوم یک هدف نهایی است؟ یه پاسخی یا چند پاسخ دادیم. اگر دوستان کسی حضور ذهن داره که بتونه این جمع‌بندی شده یه بحث قبل را در دو دقیقه نه بیشتر ارائه بده، استفاده میکنیم.
فقط یه نکته که یادم مونده، گفتید همه اهداف در هدف کلان اتقاکم جمع شده، اون عنوان هدف نهایی، همه توی این سیر و مرحله هستن. و خب باید با روش علمی کلیه، حالا قانونگذاری رو از اول گفتی باید بررسی کنم تا به این نتیجه رسیم. اما این که دقیقاً حالا بخوایم بعد از هدفمند بگم اهداف چینده باشیم، چیزی نه.
من خب دست شما دارم
یه عباسونم
قبلی بله
تو بحث رو بودی یه رفتاری هست
بله
که یه بودی یه رفتاری نشون میدونم چه رفتاری داشته باشیم تا برسیم به
اتقاکم. این رابطه عبادت و عبودیت با تقوا و مراتب تقوا. خب همونطوری که عبادت مراتب و درجات داره، تقوا هم مراتب و درجات داره. پس اینا هماهنگن با هم. فقط اینکه چگونه عبادت یا عبودیت به تقوا میرسونه، اون ممکنه سوال باشه برای بعضیا. یعنی کار کرده عبادت در ایجاد تقوا. یه نمونه میتونیم بیاریم از ببینید اکثر آیات قرآنی که احکام درش اومده، و گفتیم یعنی احکام، احکام الهی، قوانین الهی، اگر کسی قوانین را اجرا کنه، درست اجرا کنه، داره عبادت میکنه. یعنی عبادت اجرای صحیح قوانین خدا. این معنای عبادت اعم از اون عبادات فقه ما که با قصد قربت مشروطه، این عبادت به معنای عامه. لذا اگر کسی ازدواج کرد بدون قصد قربت، ازدواج شرعی، نکاح شرعی انجام داد، هیچ قصد قربت هم نداشت، قصد لذت داشت، میگه عبادت کرده. به خلاف اون اگر زنا کرد، حتی اگر قصد قربت کرده باشه، عبادت نکرد. حالا چه جوری قصد قربت میکنه، زنا میکنه، اون باشه بسش برای یه وقت دیگه.
مبارک که ما
بله؟
ما
مبعد مقرب.
آه احسنتم. خب حالا اگر این چنین شد، ما در باره راست کتب علیکم الصیام یه نمونه، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بگیرید به تقوا میرسید. حالا چجوری میشه این روزه من به تقوا میرسونه؟ پیامبر فرمودن کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع والعطش، به تقوا نمیرسه. روزه گرفته اما اون روزه مطلوب را انجام نداده، فقط تشنه و گرسنه شده، به تقوا نرسیده. پس روزه با شرایط خاصی، به عبارت دیگر عبادت، طوری باید انجام بشه که خروجی اون عبادت یک گام در مسیر تقوا. حالا این تقوا اگر گفتیم قدرت تحمل اطاعت و قدرت تحمل دوری از گناه، تقوا اینه دیگه، انسان به قدرتی برسه، به یک ملکه‌ای برسه که طاعت و بندگی خدا را، یعنی انجام واجبات را تحمل کنه، نگه سخته، سخت هم باشه بگه باشه انجام میدم، دوری از گناه نگه سخته بگه انجامش میدم حتی اگر سخت باشه، ولی انجام میدم. دوری از گناه به تعبیر بزرگات کالقابض علی الجمر، مثل آدمی که یک آهن گداخته یا یک مثلا زغال گداخته ای را در دستش گرفته باشه، کالقابض علی الجمر. خب روزه همچین نقشی میتونه داشته باشه؟ میتونه داشته باشه، چون روزه چی برای شما؟ قدرت تحمل را. چی؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، فرمود صبر یعنی روزه، چون در روزه صبر، یعنی عنصر صبر در روزه جلوه داره و مهمترین عنصری که در این روزه داریه تحمل تشنگی، گرسنگی، دوری از حرام، دوری از غیبت، دوری از دروغ، در صوم و در روزه گرفتن این بود مطرحه. پس هر روز روزه میتواند یک پله در مسیر تقوا صائم را نزدیک کند. پس اگه گفته شود چگونه قصاص به تقوا ما را میرسونه، چگونه نماز ما را به تقوا میرسونه، چگونه زکات ما را به تقوا میرسونه، هر یک از این احکام ما را گامی یا گامهایی بالا میبره در مسیر اون به دست آوردن اون ملکه مقاومت در برابر حرام و تحمل ادای واجبات. یعنی اگه بخوایم تحلیل کنیم، ساده ترین تحلیل اینه که این نقش داره. حالا اگر کسی عبادتی کرد، داشت نماز میخوند، پیامبر رد شد، دید که این داره با ریش سبیلش بازی میکنه، گفت که لو خشعل خشعت جوارحو، اگر این انسان مثلا به خدا خشوع داشت، دست و پا و سر صورتش هم اون حالت خشوع بر او هویدا بود، این داره بازی میکنه، حواسش جای دیگه است، گفت الله اکبر بر زبان، اکثر نمازهای ما اینجوریه دیگه، الله اکبر بر زبان، دل در خیال این و آن. حالا بعضی خیال ها، دیروز یکی میگفت که شیطون هر کسی به اندازه خودشه، شیطون آیت الله آیت الله، شیطون پروفسور پروفسور، میگه از همون راهی که شما داری، میگه خب آقای زاهدیان تقریر باید بنویسه، بهش میگه فردا کلاس داری، استاد داره ازش سوال میکنه تقریرت چه کردی، در نماز میاد اینو بهت میگه، بعد شما میری تو تقریر، نماز تمام میشه، من کجا بودم؟ یعنی توی کار حلال مطلوب لازم ولی بی جا، در یک وقت بی جا، در یک وقت مهم، باید تو وقت دیگری بیاد این را به شما مثلا، یا شما تو فکرش باشی، میاد اونجا مطرح میکنه، شما هم باش میری، من هم باش میرم، میگم خب ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، ما داریم دعای فرج میخونیم، حالا وسطی که دارم با خدا حرف میزنم میرم تو اون وادی، یعنی توی وادی ظاهرا خیلی خوب هم مقبوله، ولی این حواس پرتی را درست میکنیم. لذا میگه لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها. فرمون نمیگم یک سوم یک دوم یک سوم، نه، یک لحظه اگر شما توجه کردی همون یک لحظه نماز شما ارزشش همون یک لحظه است. خب یعنی مثل فرض کنید اگر شما یک سبد میوه بخرید، به اندازه که از اون میوه نگندیده باشه ارزش داره، ولی اون میوه گندیده باید دوباره ترشیش کنی اگر قابل ترشی کردن باشه. عبادات یا بگیم طاعات همین جوری هست. یکیش نمازه که حالا خیلی ظریف و حساسه که فرمود چی؟ ان صلات تنها، اینم شاهد بعدی، تنها عن الفحشاء. پس اگر نهی نکرد گفت ما نماز میخوانیم ولی اون کارها رو هم میکنیم، یعنی نهی از فحشا و منکر نکرد. بعضی هستن میگن ما درست حجاب نداریم ولی نماز میخونیم. خب آقا چه ربطی به هم دارن؟ آقا اینا ربطی به هم ندارن. من نمازم میخونم، مزدم میگیرم، اون گناه هم میکنم، تاوان چه میدم؟ در اینجا میفرماید تنها عن الفحشاء. پس این اون نماز مطلوب نیست. پس نتیجه این شد که رابطه عبادات با اون تقوا که شاخص، هم شاخص و هم معیاره، تقوا هم شاخصه و هم معیاره. وقتی معیار شد و شاقول، به عبارت دیگر او شاقولی که باهاش ترازو میشیم ما اعمالمون یا تکاملمون، به عبارت دیگر کمالات ما در نوع تقوا و درجه تقوای ما تجلی پیدا میکنه. خب به همین خاطر در اینجا مثلا میگن شهید مطهری نقل کردن که یک کسی در صف اول جماعت مرحوم حائری بود، خیلی آدم معروف به زهد و تقوا و اینا بود، یک تاجری ستلاقه کرده بود، بعد دنبال کسی میگه در محلل باشه. گفتن بهترین گزینه این پیر مرده، دیگه عمرش کرده، دیگه تمعی چیزی نداره، باش هم شرط کردن. البته خب اون حق داره از لحاظ فقهی که طلاق نده،
شرط اصلا
آره شرط بیجاست، ولی یه تعهد اخلاقی دیگه، حالا قول گفتن آره. خلاصه ازدواج کرد و اینا قبول نکرد، گفت نه طلاق نمیدم. بله حالا منظور این خلاف شرع نکرده به یک معنا، گناه نکرده، ولی از لحاظ اخلاقی خب یک تعهدی کرده یا یک بالاخره قولی داده. چقدر این میتونه روی اون تقواش مثلا اثر منفی بذاره؟ عقود نه، حالا اینجا آخر اینجا عقد
نیست،
یعنی
فقه
با
اخلاق در تعارض،
ها همین، آیا فقه و اخلاق در تعارض هم؟
یه جایی بده، یعنی اگر کسی به مقتضای شریعت عمل بکنه نظرمان آدم اصلاقی نیست، اگه این حرف اونجور بزنگی نوزا
بکنی بفرمی
اصل مباشر خوش مباشر
بله.
اصلا
که ایران
حق نداشتن چه
شرطی بذارن،
بله،
اصل این قضیه
مسئله
است. آره حالا
مروت عجبان نرده اختزام کردی،
آره
احسن، خب اخلاق میشه
بالاتر، نه اخلاق را شما بینید اینجوری بگید برای اینکه حل معضل کنید، اخلاق مراتب داره، ما حسن داریم و قبح داریم، احسن داریم و اقبح داریم، محاسن اخلاق داریم و مکارم اخلاق داریم. این چون شرعاً مجازه، تخلف شرعی قانونی اخلاقی در اون حد، در اون حد خودش تخلف اخلاقی نکرده، ولی به قول شما بیمروتی کرده به این معنا، یعنی نامردی کرده به این معنا که میتونست گذشت کنه، میتونست از این زن مثلا فرض کنید چهره، فرض کنید حالا بگیم چیزی بهشتی که داره، بگه من اینه تو بهشت میخوام مثلا.
اصلا اینجا تعارض اخلاق و شریعت پیش نمیاد،
نه تعارضی نیست به این معنا، تعارض نیست به این معنا تعارضه، یعنی شما
اخلاق رتبه بالاتر را با حکمی که در سطح پایین تر از دهازه. ما همیشه میگیم پشتوانه احکاممون اخلاقه، پشتوانه احکاممون اخلاقه. اما چه اخلاقی؟ یه اخلاق درجه نازل داریم، فرمود امام چی؟ و هذا اول درجات التقا، به پایین‌ترین درجات تقوا. حالا تو اون درجه پایین تقوا چی فرمود؟ لا یریدون علو فی الارض ولا فسادا، دنبال علو نیست، دنبال فساد نیست. میگم من حقمه، ازدواج کردم حقمه، میخوام این حق حفظ کنم برای خودم. میتونه زیر بار نره، از اول زیر بار نره، برای اینکه با اون تعهد چی، اون وفاداری خودش به اون عهدی که اونها انتظار داشتن، حالا حداقل انتظار داشتن که این بیاد مصلح خانواده بشه. این از امکانی، از ظرفیتی که داشت استفاده بهینه کرد برای خودش و خودش را ترجیح داد بر اون خانواده که حالا پاشیده شده. و حالا ببین این نگاه فردیه، من میخوام بگم توی این حکمی که الان اینجا وجود داره، ما میگیم از لحاظ فردی و نگاه فردی کار حرامی نکرده، ولی ناپسند نزد اون تعبیری هست که حسنات الابرار سیئات المقربین، یه حسنه انجام داده، این به آخره یه چیزی رو چنگ به چنگ آورده. خب میتونست که دل بکنه، واجب هم نیست دل بکنه، ولی اگر دل بکنه خب ارتقا پیدا میکنه. یعنی اینجا شما چون در دو رتبن تعارض اینجا معنا نداره، درجی؟
خیلی خلطی هم شده.
بله،
ما تعارض شریعت و اخلاق نداریم،
تعارض
قانون اخلاق
مثل تعارض عقل و شریعت نداریم.
تعارض قانون اخلاق یه جایی پیش میاد، قانونه، ولی شریعت و اخلاق نداریم.
خواهم این، حالا این شریعت اینجا
قانون، نه قانون که میگه منظور قانون موضوعه،
نه قانون،
آفرین، قانون موضوعه است که زمانت اجرا داده، اما شریعت نه، من بشه همه جا فرقیم.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. امام حسين هم ازدواج کرد با کی؟ با اورینه، و او را برای اینکه از دست یزید سالم نگه داره ازدواج شرعی کرد، ولی چنگ نزد به او، دل نبست به او، مردانگی کرد، گفت بیا همسرش، من اینه دست ندادم برای اینکه برای تو حفظش کنم، ای را از چی من عقدش کردم تا اینکه او دست بهش نزنه. خب این موزه، این سیره اهل بیت، اونم یه موزه، اونم شیعه علیه، اینم پسر علیه. اینجا دو تا رو در یک کفه ترازو قرار میدیم. میگن خانومی بود که یزید خواسته بود، اون طلاق گرفته بود یا طلاق
نشده بود،
آره، که اون رو برای یزید بگیره. سر را امام حسین سر زد، اون توجه شد، گفت کجا؟ گفت بله اینو میخوام برم اونجا. گفت خب منم عرضه کن، منم یکی از خواستگارها هستم. و اون امام حسین انتخاب کرد و امام حسین او را از چنگ یزید در آورد. بخشید،
بین اخلاق و فرهنگ ارتباط هم هست؟
بله، اصلا فرهنگ ارزش های ما تو فرهنگ و فرهنگمون همون ارزش های اخلاقی ما هستن.
خب الان نگاه وقتا فرهنگ ها فرهنگ،
خب حالا بعد این فرهنگ ها، حالا قول گفتنی ها، شما میتونید خود فرهنگ حساب کنید یا فرهنگ‌های محلی، یعنی عادات و رسوم و تقالید، که اینا هم ممکنه پشتوانه ارزشی داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه، یعنی ارزش بالایی یا ارزش کمی مثلا داشته باشه.
استاد مثلا الان نپال این فرهنگ هست که یک زن با 10 تا برادر ازدواج میکنه.
بله،
خب این الان اخلاق اونجا فرق داره، فرهنگ اونجا فرق داره دیگه با ما.
بله،
چند تا از این کشورها اینجوریه توی بحث خانواده. خانواده. خب این الان مشکل از فرهنگ
بحث نه هیچ کدوم این اونجا بالاخره یک قانون دارن یا ندارن. آره. یا قانون ما اجازه میده مثلا الان روابط باز پسر دختر توی پسر کن اروپا هر کسی با هر کی بخواد بره به موجب آزادی خودش میتونه انتخاب کنه. حالا ممکنه دو سه تا همزمان داشته باشه چون ازدواج رسمی است میگه مشکل نیست، ولی اگر ازدواج رسمی شد ممنوعه. خودشون قانون اونجا اینه. خب ما در راجع به شریعت مقدس اسلام که اینجا هدف از تشکیل خانواده را عبادت داره مطرح میکنه، کل احکام مثلا هدف از کل آفرینش انسان و قانونگذاری برای انسان، این هدف در یک شاهرایی به نام عبادت ترسیم شده و تصویر شده و اگر طبق این قوانین شما حرکت کنید شما عابدید. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اعبد اینه از نکاح سنتی و من رغب عن سنت فلیس منی. سنت من چیه؟ صلات. سنت من صیام. سنت من اصلاح ذات البین. هر چی در قرآن در حدیث آمده که یک جامعه را محکم کنه، خانواده را تشکیل بده، محکم نگهش داره. خواستم این عرض کنم که ما وقتی این اهداف را جمع میکنیم در کنار هم میذاریم، رابطه این اهداف با یکدیگر مشخص میشه و تفاوتی یا تباینی یا تخالفی بین اینها وجود نداره، هرچند عبارات متفاوته. خب اگر بیشتر دقت کنیم میبینیم که این تعدد مراتب هم باز مطرحه در چه در عبادت چه در تقوا. و اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، حتی نگفته حتما به تقوا میرسید. عبادت بستر لازم برای به تقوا رسیدن را فراهم میکنه، بستر را فراهم میکنه، یعنی اضافه بر اون چیزهای دیگر هم لازمه در اینجا. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین کی الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. باز یه هدف بالاتر ترسیم کرد، کسانی که گمان دارند که به ملاقات خدا میروند، اینها نماز و روزه بر آنها گران نیست، سخت نیست، چون اینا دارن چی؟ مراتب قرب را طی میکنن. یعنی وقتی داره نماز میخونه میگه این نماز چقدر مرا الان به خدا داره وصل میکنه. اگر همینه متوجه شد دیگه شیطان نمیتونه نفوذ کنه، بگه ها تقریرت چی شد؟ گوشت میخواست خانمه، چیکار کردی؟ براش خریدی یا نخریدی؟ بچت مریض بود الان؟ یعنی حواسش پرت نمیشه، چون احساس میکنه در چی؟ روی این پله های قرب داره حرکت میکنه، تمرکز پیدا میکنه. خب اینجا حالا یه سوال دیگری من امروز میخواستم، اینو همش تکرار بحث قبل و یک جنبندی و یک تصویر حالا شاید ساده تر از بحث گذشته بود. اونی که امروز من میخواستم اینجا بیشتر روش کار کنیم این بحثه که وقتی فرمود لیعبدون یا اعبدو ربکم و این عبادت کل ابعاد زندگی ما را فرا میگیره و بعد اونجا گفت لعلکم تسلمون، گفت لعلکم تتقون، بعد میگه لعلکم تسلمون و نشانه تسلیم فلا و یا نشانه ایمان کامل فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بینهم. خب بعد فرمود و یسلمو تسلیما فیما شجر بینهم و یسلمو تسلیما، به تسلیم اگر برسیدن اینا ایمان دارن. خب پس این ایمان باشد مراتب تا برساند به مرحله تسلیم. خب این عبادت باید چنین رهاوردی داشته باشه که این رهاورد چیزی جز تکامل خود انسان نیست، چون خدا فرمود ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من برای روزی گرفتن برای چیزی نمیخوام، برای خودتون میخوام این عبادت را، درست؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. من نیازی ندارم، ان الله هو الغنی و انتم الفقراء. او بی نیاز مطلقه. پس این برمیگرده هدف به ما، یعنی تو اگه بخوایم بگیم فلسفه عبادت، فلسفه تشکیل خانواده، فلسفه عبادت به معنای عام یا به معنای خاص، این فلسفه برمیگرده به این که ما یک مسیر تکاملی را اینجا باید طی کنیم. خب سوال میشود چرا خدا اینقدر پیچیدش کرده همه چی را؟ یعنی بعضی ها میگه سختشونه، میگه من اگه الان بله را بگم به خدا، بله را بگم حجاب بگم بله، میگه خب نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، از اول خودم راحت میکنم. در اون سوره قیامت فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، حتی نمیخواد درباره قیامت سوالی کند، یا اگر سوال کند میخواد فرار کند، میگه خب قیامتی که نیست، کی گفته کی دیده، کی از اونجا خبر آورده، فوقش خواب دیدن، خواب دیدم مردم مثلا، خواب هم که مثلا کاشفیتی نداره، حجت نیست. برای چی؟ بل یرید و لیفت، جو میخواد آزاد باشه. یسأل ایان یوم القیامه. خب پس خداوند یک شریعتی آورده، یه عبادتی به ما، فقط نماز و روزه نیست، یک قانونی آورده که همه ابعاد زندگی ما رو داره پوشش میده. و به همین خاطر اینا میگن آزادی آزادی آزادی. اما خفمون کردید با یک رساله عملیه مثلا 200-300 صفحه‌ای که هر سرخصون بش که ما بری یه جور برای شما تقید و تعهد میاره. سخته.
چیز حرام
هست
الا
اینکه
خلافش
ساده
مثلا.
آره حرام چی که ازش خوشه. آره میگفت یکی از دوستان خدا رحمتش کنه، گفت من شروع کردم به ترجمه این حدیث 400 که به انگلیسی برای مسلمان های فرض کنید تازه مسلمان ها، من گفت یا علی لا تجامع فی کدا و کدا و کدا و کدا و
برعکس.
آره نهی ها را دم، یه اروپایی یه غربی بگه آقا خوب نیست این زمان، بگه پس کی؟ مثل آدمی که رفته دکتر میگه اینه نخورونه نخورونه 20 تا نخور. دکتر چه بخورم من وقتی میگه اینا رو نخور؟ گفت هیچ، من وسط این چیز کردم ول کردم ترجمه رو، گفتم این ادبیات برای یه اروپایی مقرب نیست به اسلام، از راه دیگه شما باید بیایید و مخ او را آماده کنید برای چی؟ پذیرش یک شریعت کامل که حتی مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات درش هست. خب این یک راه ظاهرا سختیه، هرچند فرموده بعثت به شریعت سهل سمحه، یا فرموده که قرآن درباره روزه چی گفت؟ کتب علیکم الصیام، بعد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این تخفیف هایی که در روزه قرار داده، یرید بکم الیسر. خب اگر یسرش اینه، خب اگر یسرش اینه، میگه بابا نخواستیم، کی این انسان زیر بار چنین قید و بندهایی میره؟ یه سوال مهمی. یعنی الان ما اگر به زبان روز برای جوانان امروز بخوایم این رو جا بندازیم، چگونه میتونیم جا بندازیم که این همه قید و بند را بپذیریم و برای خودمون روان ببینیم؟ با چه زبانی، با چه ادبی؟ سوالی است که دیگه حالا روش باید فکر کنیم. خب یه نکته، ما اگر یادتونه گفتیم این نظام خانواده به نظام اجتماعی، یا نظریه خانواده به نظریه اجتماعی پیوند محکمی داره و اینها از هم جدا نمیشن. باید نظریه خانواده اون نظریه اجتماعی را هم در بر داشته باشه، مثل انسان که اون حیوان در او، این جنس در این نوع وجود داره، حضور داره. خب در اون نظریه اجتماعی چی گفته میشد؟ چرا باید ما یک اجتماع داشته باشیم، یک جامعه داشته باشیم؟ بعد اینکه جامعه رو تعریف کردیم، فلسفه وجودی جامعه چیه؟ خب توی همین آیه شریفه سوره حجرات همین رو گفته، خلقکم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هدف اول بعد از وجود جامعه تعارف، تفاهم، آگاهی بخشیه، آگاه شدن، تبادل معرفت، تعارف. اینجا نه اون تعارفی که ما میگیم، فلانی خیلی تعارف میکنه. خب یا آقا بفرمایید، بفرمایید. آقا نمیفرمایید، 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 در میبنده. خب تعارف شو عبدالعظیم. اینجور نه، تعارفو یعنی یکی اینها اونها آنها را بشناسن و اونها اینها را بشناسن، اینها از تجربیات اونها استفاده کنن و اینها از یک دیگر تفاعل در معرفت که یک تکامله. چون معرفت مقدمه چیه؟ مقدمه انتخاب صحیح. ولی این مقدمه باید به کجا کاربردش چی باشه؟ رسیدن به تقوا باشه. و مراتبی داره این تقوا. نتیجه این وجود این جامعه گفتیم در اتقاکم خلاصه شده. اتقاکم یعنی فراهم شدن بستر مناسب برای مسابقه دادن در مسیر تکامل که شاخصش تقواست. اگر این طور شد، حالا اینو میخوایم بیشتر بازش کنیم، چجور میشه که در یک فضای اجتماعی، که در یک فضای اجتماعی اون چه حرف اول میزنه اون روابط اجتماعیه. یه مثال بزنیم. یه آدمی که ارتباطاتش خیلی کمه، مثلا با دو نفر، سه تا دوست بیشتر نداره، با آدمی که 20 تا دوست داره سطح ارتباطاتش وسیع تره. کدوم یکی از اینا بسترهای بیشتر برای تعامل، برای داد و ستد داره؟
بیشتر.
معلومه دیگه، با اختلاف السنتکم و الوانکم، آدمای مختلف، تیپای مختلف، اخلاق مختلف، سطوح معرفتی مختلف، با همه اینها این ارتباط داره، روابط عمومیش قوی تر از دیگرانه. احسنت. خب حالا اون فالوور ها معلوم نیست اون ارتباط اینی که ما میگیم توش باشه. آره اون یک نوع کلک رشتیه. خب آره چی بود این روز جمعه بود مال قاضی در آورده بود، این دختره میگفت 2 میلیون فالوور من دارم، قیافم خراب شد، فالوور ها من از دست دادم. خب ها
خوب
آره خب مهمه دیگه اینا. خب پس در اینجا اگر این مثال را حالا روش دقت کنیم، هرچی سطح ارتباطات یعنی سطح تعاملات بیشتر باشه، بسترهای بیشتری برای تعامل، برای تفاعل، برای تکامل به وجود میاد. انما الدین المعامله، روایت هم داریم، انما الدین المعامله. اگر کسی دین کسی رو میخوای شما بشناسی و ارزیابیش کنی، باش داد و ستد داشته باش، ببین در تعامل چکار میکنه، متففه یا ضد تطفیفه. اذا اکتالو علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وقتی از شما میخواد تا ریال آخر، وقتی میخواد به شما بده میگه حالا یه خوردشه بگیر بعدن بقیهش، اما وقتی خودش میخواد بگیر کامل استیفا میکنه. خب این تطفیف دیگه، این تطفیف نشانه این است که این انسان خودخواهه، حتی حاضر نیست، یعنی انصاف هم قبول نداره که آقا انصافش این است که همونطوری که
با من تعامل میکنی با شما تعامل کنم، اینش هم قبول نمیکنه. زیاد خواهه، زیاد روه. خب پس این داد و ستد هرچی بیشتر باشه فرصت برای به فعلیت رسیدن استعدادهای اخلاقی من، اون ملکات اخلاقی من فراهمتر میشه، بیشتر میشه دیگه، یا نه؟
همچنین
رضایلی. حالا میخوام بگم که وقتی که سطح ارتباطات بیشتر شد، تعامل، سطح تعامل، نوع تعامل هم میتونه متفاوت باشه. تا اونی که یکی میگفت خانمم خیلی از مهمون بدش میامد، دختر شهید هم بود، رسید به طلاق، گفتم چرا؟ گفت ببین یه خط تلفن داریم تو خونه، یه خط، گفته برو یه خط دیگه برام بگی، دو تا خط داریم، تا یکی زنگش میزنه که خیلی خوشش نمیاد میگه برو با اون خط زنگ بزن بگم پشت خطی دارم ببخشید، دو تا خط کن. مهمون میاد اصلا حال نداره که مثلا پذیرایی کنه، در حالی که من خیلی مهمون دوستم. خب حالا این از لحاظ این آدمی که بسته است چقدر زمینه برای تکامل داره، نمازم بخونه، روزه هم بگیره، خیلی هم بخور خوش مقدسی در بیاره تو همه کاراش، این کجاش داره تکامل پیدا میکنه؟ این فقط خودخواهیش داره ارضا میکنه، ممکنه اینجوری باشه. در حالی که فرمود لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون، باید گذشت، شما بستر گذشت رو باید فراهم کنی برای خودت، یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار گذشت کن ببین چگونه. بعضیا دوست دارن، دوست دارن خدمت کنن به دیگران، دوست دارن گذشت کنن، دنبال مهمان هستن، ابراهیم الخلیل دنبال این بود که بیاد یکی از این سفره برداره، خوشحال میشه. میگم یه تاجری بود در تهران، یه استخری اجاره میکرد یا داشت، بچه های جنوب شهر میورد شمال و کیف میکرد، به یکی میگم میبینی اینا تو این استخ ادرار میکنن، من کیف میکنم، میگم بچه این شاداب شده اینجا، دوست داره این حالت چی؟ ارضای دیگران، راحتی دیگران رو. وقت بعضیا راحتی هاشون به قیمت مثلا زج دادن دیگرانه. خب این نتیجه رو میخوام بگیرم که بحث فلسفه وجود یک زندگی اجتماعی در قرآن اینجوری گفته شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بستر مناسب برای تسابق در مسیر تقوا را جامعه فراهم میکنه و باید فراهم کنه، جامعه مطلوب
جامعه فراهم میکنه یا
خدا گفته؟ خدا گفته، خدا شما را طوری آفریده که شما با دیگران بتونی تعامل داشته باشی، در این تعامل استعدادهای درونی شما از قوه به فعلیت برسه، هر چه بیشتر شما این بچه هایی که روحیه شهادت طلبی داشتن و حالا زندگی نامه هاشون آدم میبینه، با خانواده هاشون مصاحبه میکنن، ببینید این روحیهش، روحیه گذشت، روحیه گذشت در اینا خیلی قوی و این اونها را میرسونه، راه را کوتاه میکنه. خب تو زندگی خانوادگی هم همین فلسفه دقیقا مطرحه، یعنی خانواده بزا، خانواده کم عدد، خانواده کوچک، خانواده محدود نسبت به خانواده پرجمعیت، این امتیاز را میتونن با هم تفاوت رو داشته باشن. زندگی کم، فرزند کمتر، زندگی بهتر، غلطه. زندگی بهتر نیست، زندگی آسایشش بیشتره اما فرصت‌های تکاملیش، تکامل‌زاییش خیلی کمتره. با خانواده‌ای که فرزند بیشتر، ارتباطات بیشتر، تعاملات بیشتر داره. یا حالا حتی اگر شما فرض کنید توی مسائل دیگره، حالا غیر از فقط ارتباطات، نه، هر چی که در زندگی برای ما پیش بیاد برای ما زمینه تعامل
به وجود میاره. به شما میگن آقا این ماشین آخرین سیستم با کمترین قیمت در اختیار شما و اون وسیله دیگر، اما هر کدوم یه امتیازی داره، شما میایید کدوم را ترجیح میدید؟ اینجا در چی دارید انتخاب میکنید؟ اینجا داره یک چیزی در وجود شما میتونه به فعلیت برسه، میتونه اون بعد خودخواهیتون در اینجا ریشه دارتر بشه و میتونه شما توی این انتخاب اون خودخواهی خودتون رو به حد اقل برسونید. لذا نسبت به بعضی خانم‌ها رو ممکنه بشنون، یکی نقل میکرد میگفت که وقتی که شما چرا میگه خالفوهن و شاوروهن و خالفوهن، میگه طبیعتش اینه، وقتی که یک خواهر از خواهرش یا دو تا هاو یا دو تا دوست رفتن یک لباسی رو بخرن، اگر این از اون مشاوره میگیره که این لباس به من میاد یا نمیاد، برای این که بگه بهت میاد یا نمیاد اول فکر میکنه که اگر این خرید و دوخت و پوشید و هر دوشون در یک مجلس بودن کدوم خوشگلتره، کدوم بیشتر تو دل میره، تو چشم میاد، بر اساس اون قضاوت میکنه. اگر دید خودش در اینجا مرجوحه میگه نه بهت نمیاد، اگر دید نه هنوز راجعه نسبت به اون میگه نه خیلی خوبه قشنگه بهت میاد. خب ممکنه اینجور باشه، ممکنه هم نباشه، ولی اینجا دارشی با این مشاوره داری امتحان پس میده. و لذا تو بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام شما این بسترهای تعامل رو خیلی خوب میبینید در رساله حقوق. امام با اون توضیح و تشریحی که کرده 50 حق یا بیشتر اینها رو مطرح کرده، در همه این حقوق محیطتون بک، این حقوق همه عواده وجودی تو رو احاطه میکنه. حالا شما تو این الان ببینیم در این میدان چه کار میکنی. پس این بحث خانواده و فلسفه بود. حالا در خانواده ارتباطات چند برابر میشه یا بگیم چند لایه میشه. برادر هم انسانه، هم برادر ایمانیه، هم برادر تنیه، هم از یک پدر مادره، هم از یک خداست. همه اینا ارتباطات چند لایه ای. خب این ارتباطات چند لایه هم کار خودش میگه، چون برادر منی من اینجوری میکنم، یا چون مؤمنی، چون شیعه علی هستی من این را برای شما مثلا مجانی میدم مثلا. یعنی تو در لاشعور خودش رو چی داره حرکت میکنه، روی چه اون نکته ای که اون نکته میتونه برای او کمالزا یا آسیبزا باشه. در عرب چی بود؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، میگه حتی اگر ظالم بود تو باید برادرت چیکار کنی؟ کمکش کنی، میدونی ظالمه. خب آمریکا میدونه عربستان ظالمه نسبت به یمن، میگه باید کمکش کنم، استراتژی من برای اینکه یمن جون نگیره، چون اگر جون گرفت چه میشود؟ مقدمات ظهور فراهم میشه. خب اینجاست که عنصر و ظالمن. خب بعد پیامبر اومد این را و خیلی خوب این درسته، ولی به این معنا عنصر و ظالمن یعنی کمکش کن که ظلم نکنه، کمکش کن که ظلم نکنه، نه اینکه به ظلم او کمک کنی. پس در اینجا ما میتونیم بگیم که در فلسفه تشکیل خانواده یا در نظریه‌ای که برای نظام خانواده یک نشیمنگاه، یک بستر، یک پیلوت، یک پایه اصلی که باید نظام روش ساخته بشه حرکت کنه، این نکته است. و اون این است که بستر بسیار بسیار مهم که چند بعدی و چند لایه‌ایه برای فراهم شدن تکامل مطلوب انسان در خانواده حاصل میشه، شاید جایگزین نداشته باشه، با اینکه در همه روابط اجتماعی زمینه‌های چنین ارتباطاتی، یعنی ارتباطات میگیم تعاملات بر اساس ارتباطات، حالا به عناوین مختلف
انسانیت، اخوت، اخوت ایمانی، اخوت فرض کنید صنفی، هم شهری ها نسبت به هم تعاطف بیشتر دارن، هم محلی ها نسبت به، چون اینجا زمینه ارتباط طوریه که برای او جاذبه ایجاد میکنه. اینجاست که باید بیاد روی معیارهایی که مطلوبه در ارتباط و ارتقاء کمالات او باید بیاد حرکت کنه. لذا در اینجا اگر ما در این فلسفه نظام خانواده گفته شود به ما که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در این فضای خانواده بهترین گزینه است برای این تکامل، به شاهد اون آیه آخر سوره فرقان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، این زمینه داره که در این بستر حرکت کردن در مسیر تشکیل خانواده که افراد به امامت متقیان میتونن امیدوار باشن. دعا که میکنن یعنی جای امیدواری داره دیگه، دعا میکنه یعنی یک چیزی میخواد تحقق پیدا کنه. واجعلنا للمتقین امام، در اون چشمنداز این حرکت امکان رسیدن به امامت متقیان که بالاترین مراتب امامت وجود داره. این در کجا؟ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.